أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. در ذیل مسئله اولا، در عروه، در ماء مضاف، ایشون فرمودن که ماء مضاف اگر ملاقات کند با نجس، نجس می شود. این مقدارش را از روایات میشه استفاده کرد و ما روایتش رو خوندیم، الا اینکه یه جمله یا یه فرع دیگری همشون مطرح میکنه. اون فرع دیگر چیه؟ این است که ولو کان به مقدار الف کر، اگر به مقدار هزار کر هم باشد و نجس ما هم به مقدار رأس ابره باشد، رأس سوزن باشد، باز همه اون هزار کر با ملاقات این نجس، نجس می شود. عرض کردیم که دلیل این مطلب چی هست؟ ادله ای را از روایات مطرح شد و همه این ادله دلالتش قابل مناقشه بود. یه بیانی، حالا آخرین بیانی که در این رابطه مطرح شده، بیان آرزای همدانی هست. ایشون که یک فقیه خیلی متفکری هستن، یه بیانی را مطرح میکنن در اینجا، بتونیم بر اساس اون بیان مطلب را اثبات کنیم. بیان ایشون بر این مقدمه مبتنی هست. میفرمایند که اکثر احکام ما از قضایای شخصی استفاده میشد، یعنی مثل مجالس قانون گذاری که اینطوری نبوده که بیان قوانین کلی را تدوین کنن و به مردم اعلام بکنن. سائل می آمده، حکم شرعی خودش را مطرح می کرده، مسئله شرعی خودش را، و امام هم جواب می داده، ما هم از اون جواب امام علیه السلام یه حکم کلی را برداشت می کنیم. ایشون می فرماین اینجا خصوصیاتی که در اون سوال و در اون جواب مطرحه، اون خصوصیات را باید ما الغا بکنیم تا بتونیم به حکم کلی برسیم. درسته؟ ایشون فرماید این الغا گاهی یقینیه، گاهی متیقنه، میدانیم یقیناً که بابا این خصوصیت قطعاً دخیل در این حکم نیست. در چنین مواردی خب راحت هستیم، میگیم که مثلا شخصی آمد، در دستش یه عصا بود، از پیامبر اکرم چنین سوالی کرد، من اگر مثلا دست، مثلا فرض کنید که نجس شد، لباسم نجس شد، چیکار کنم؟ این دستش عصا بودن دخیل نیست در این جالت، عصا باشه نباشه. یا یک کسی آمد مثلا اهل فلان جا بود، مثلا این سوال را کرد، یه جاهایی یقین داریم که این خصوصیت دخیل نیست، اینجا الغا خصوصیت میکنیم قطعا. یه جاهایی میفرماین نه، یقین نداریم. میفرماین که این سه صورت داره. یه صورتش این است که اون خصوصیت، خصوصیت وجودی هست و مربوط به حالتی از اون حالات اون مورد سواله. مثلا ایشون میسان زنن خمر و خل را با هم مخلوط کردن، آیا این چطوری حکمش؟ اون مخلوط کردن خمر و خل یه حالتیه دیگه. یه وقت میگه اینطوری یه خصوصیت مربوط به حالات اون شیه، یه وقت نه به صورت یک قضیه شرطیه است، اگر چنین بود چکار کنیم. یعنی در حقیقت از حالت، از وصف میره بالاتر، یه قضیه شرطیه ای سوال میکنه که اگر چنین باشد وظیفه چی هست، اگر اون شخص مثلا عالم باشد وظیفه چیه، اگر جاهل باشد وظیفه چیه، اگر فاسق باشد وظیفه چی هست. یه اگری آمده و یه وصف وجودی را ذکر کرده اونجا. این دوتا صورت. صورت سوم اونجاییست که یه وصف عدمی مطرحه، وصف عدمی. مثلا گفته که عالم اما پیر نباشد. اگر پیر باشه ما اون را به عنوان قاضی قبول نمی کنیم، باید جوان باشه مثلا به عنوان استاد بیا ثبت نام بکنه. تذکر مودی یه قید، قید عدمی هست. پس سه صورت شد، قیودی که میاد یا قید وجودی وصفیه، یا قید وجودی شرطیه صورت قضیه حقیقی است، یا قید وجودی عدمی هست. قید عدمی هست، بله اشتباه شد، قید وجودی نیست، قید عدمی هست. میفرماین که ما شک میکنیم حالا این قیود دخیلن در این حکم یا دخیل نیست. یه وقت میدانیم که اونجا وظیفه روشنه که دخیل نیست، یه وقت شک میکنیم که آیا این قید دخیله یا دخیل نیست. میتونیم توسعه بدیم یا نمیتونیم توسعه بدیم؟ نظرم جرس کردیم؟ شک میکنیم آیا اینجا این قید دخیله، میتونیم توسعه بدیم یا نمیتونیم توسعه بدیم؟ ایشون میفرماین که به نظر ما در اون دو قسم اول که قید وجودیه نمیشه توسعه داد. اگه شک کردید اون دوتا قید وجودی دخیل هستن، اونجا نمیشه توسعه داد. اما اگر قید قید عدمی بود میشه توسعه داد. نفرمودید وقت به چه بیان میشه در قید عدمی توسعه داد؟ یه بیان ما این هست که اصلا عدم نمیتونه قید و شرط باشه. هرچه تأثیر و تأثر و جزء موضوع، قید موضوع، شرط موضوع است، باید اینا وجودی باشه. اصلا عدم نمیتونه جزء موضوع باشه. پس عدم از باب مانعیته. مانعیت هم بعضیشون قبول ندارن به عنوان مانع بیاد جزء موضوع قرار بگیرن. یه پس چیه؟ میگه این به این معناست که حکم مخالف بر اون طرف جعل شده. درست فرمودی؟ مثلا میگه هر آب، مثال میزنه، میگه هر آبی با ملاقات با نجس نجس میشد، به شرط اینکه کر نباشد. کر نباشد، این شرط عدمیه دیگه، کر نباشد. این میگه نه اینکه کر نبودن جز شرط این موضوع است، چون نبود نمیتونه شرط باشه، بود میتونه شرط باشه. پس اینا باید چیکار کنیم؟ بگیم که مولا گفته بابا هر آبی با ملاقات نجس نجس میشد، یه حکم دیگری گفته، اون حکم دیگر این است که آب کر با ملاقات نجس نمیشود، اون میشه تخصیص. پس فرمودی اون نه اینکه قید این موضوع است، اینجا ما عمومش رو حفظ میکنیم، هر آبی با ملاقات نجس میشود، این عموم رو دسته میزنیم، این یه قید بردار نیست. اون پس اون مانعی که آمد اون چیه؟ اون فقط میشه یه حکم جدید نسبت به اونجا، میگیم تخصیص. خب ما شک کردیم آیا این تخصیص هست، یه جایی شک نکردیم، تمسک میکنیم به عموم عام. پس عموم عام منعقد شده. وقت قید عدمی شد، عموم عام منعقد شده، شما به عموم عام تمسک میکنید، نسبت به اون قید شک میکنید که آیا اون قید یعنی اون تخصیص خورده نخورده، چون بنا نشد قید بشه دیگه، بنا شد یه حکم جدیدی بشه دیگه. حکم جدیدی آمده نیومده، چقدر اومده؟ اون مقداری که یقین دارید اونو تخصیص میذارید، اون مقداری که یقین ندارید اصالت عدم تخصیص میاد، میگه که تخصیص نخورده. نظرمون وهمیت در هم ما نحنفی هم همین طوریه. مایه مضاف، روایات داریم که مثلا این مرق، آبگوش، غیر آبگوش، اینها با ملاقات با نجس چی میشد آقا؟ نجس میشد دیگه. اون وقت ما شک میکنیم که یک قید عدمی دارد یا ندارد که کثیر نباشد، کثیر نباشد، این آبگوش ما کثیر نباشد، به مقدار الف کر نباشد، ده کر، بیس کر نباشد، مقدار ظروف ما. پس ما اصل موضوع را داریم، شک ما در قید عدمیه. قید عدمی هم که اصلا گفتیم ما منکرش شدیم، گفتیم قید عدمی برمیگرده به تخصیص، پس شک در تخصیص داریم، تمسک میکنیم به عموم عام. عموم عام میگه که هر مضافی با ملاقات با نجس، نجس میشه. پس اینجا در حقیقت الغای خصوصیت میتونیم بکنیم، نسبت به قیود وجودی الغای خصوصیت نمیشد، اما نسبت به قیود عدمی الغای خصوصیت میشود. مثلا چی شد این بیان ایشون؟ این بیان ایشون که اینجا مطرح کردن، بعد خودشون میگن ما اوائل این مطلب را قبول میکردیم ولی الان برگشتیم از این نظر. این بیان که انه تام نیست، چون احکام با این تحلیلات عقلی درست نمیشد. این با شما آمدید با تحلیل عقلی که آقا عدم نمیتونه تأثیر بذاره فلان، اینها میخواهید از اینها احکام را درست بکنید، با تحلیل عقلی نمیشه حکم درست کرد. و لذا ایشون این مطلب را قبول نمی کنن. خب و علاوه بر این که شما بخواهید با ادراه استصحاب بیایید بگید که این مثلا کثیر نبوده الان هم کثیر نیست، یا مثلا به اصطلاح این مؤثر نبوده الان هم مؤثر نیست، این استصحاب یا حالت سابقه نداره یا اصل مثبته، میخواهید اثبات کنید که پس موضوع حکم اون آب مضاف این قید را نداره، این اصل مثبته. بخواهید ارتکاز و اقلای بگید، ارتکاز و اقلای فرق نمیذاره بین قید وجودی و عدمی. پس بنابراین این راه، از این راهشون آمده بخواد درست بکنه بگه که آقا بین قلیل و کثیر فرقی نیست، این راهشون هم که خیلی راه تحلیلی و یه بیان مثلا سر صورت داری هست، تحلیلی هست و بیان کردن و مطرح کردن، ظاهرا به جایی نمیرسن. فیما بیننا و بین الله، ما دلیلی نداریم در اون جایی که مضاف ما به مقدار، به تعبیر مرحوم سید صاحب عروه، الف کر هست، اونجا الف کر مثلا، اونجا هم همون به مجرد ملاقات نجس میشه. مرحوم آقا زیا، مرحوم آقای رضای همدانی میگه برنگ حکم اینجا عرفن اینا را یک موضوع میبینه، یا باید حکم به نجستش کرد یا حکم به طهارتش، و عرف چون اینا را یکی میبینه پس حکم به نجستش میکنه. میگیم آقا اینم کجا عرف اینا را همه را یکی میبینه؟ شما یه جایی این مثلا این عزیز خورده بگید آقا این هزار کر یه مخزنی که نه اولش پیداست نه آخرش پیداست، این عرف میگه آقا اینجا که حالا یه چیزی خورد دیگه همه این سرایت کرد، همه این نجس شد، این هم قابل قبول نیست. بله یه دیگی بزرگیه، در اون دیگی بزرگ حالا مثلا یه موش افتاده، یه نجس افتاده، بگید بله اونجا عرف این داره یک میبینه، میگه حالا این آبگوش یا خوردنی یا نخوردنی. اما در الف کری که ایشون میخواد مطرح کرده، به هیچ وجه این فرمایشی آرزای همدانی که اینا عرف اینا رو یکی میبیند، این قابل قبول نیست. این یکی دیدن کجا سر سر مدید؟ اتفاقا عرف در اینجا مسئله سرایت رو مطرح میکنه، میگه بابا اینجا چه سرایتیه، این هیچ نمیتونه با اون طرف سرایت بکنه، این نجس از بین رفته، مستهلک شده، از بین رفته. بله عمده اون اشکالی که دیروز از آقای خوی رضوان الله علیه نقل کردیم، خاطرتون هست؟ آقای خوی گفته بود خب شما بگید که نذر شده به مقدار یک وجب نذر شده، به مقدار دو وجب نذر شده، سه وجب، بالاخره به مقدار یک خرد نذر کرد اما چقدر؟ پس چون نمیتونه حد تعیین کنه پس باید بگه همه نذر شده. گفتیم اینم جواب داره، اینجا میشه اطراف شبهه غیر محصوره. در اطراف شبهه غیر محصوره اون مقداری که به اصطلاح مورد ابتلا، اگر همهش بناس شما اون هزار کور رو بخورید بل حق ندارید، اگر بناس همه این پنیرهای این شهر شما بخرید که در داخلش پنیر نجسی هم هست برای شما بله جایید، اما شما بناس یک کیلو دو کیلو از این شیر را بخرید، پس بنابراین اینجا معنا نداره شما بگید که آقا چون مشخص نمیشود کرد یه وجب دو وجب پس باید بگیم همه نجسه. دقیقا چه ارز کردم؟ مطلب حتی در فرش هم اینا گفتن، گفتن یه فرش بزرگی هست شما میدانید یه جاش نجسه، چون شما بنا نیست همه جای اون کفش راه برید، همه جای اون فرش راه برید، یه قسمتش راه برید پای شما نجس نمیشه، چون میگه چون اونجا شبه هم غیر محصول هست دیگه، صد جا میشه قدم گذاشت یه جاش نجسه، شما هم بنا نیست که همه جا را قدم بذاری از اول تا آخر، یه جاش همونجا مگر در اون فرش بزرگ که یه جاش هم یقین دارید نجس شده شما از یه طرفش رد بشید با پای تر میگید نجس نمیشه دیگه. اینجا هم میگیم بابا این بله این صد کر به مقدار الف کر به تعبیریشون یه جاش نجس شده، ما که بنا نیست همش بخوریم، همش مورد ابتلای ما نیست، هیچ جاشا همش شما اون مقداری که برمیداد برای شما اشکال ندارد، یا در شبه غیر محصوره همینو گفتن دیگه، در شبه غیر محصوره چون همه را مورد ابتلای شما نیست، یه مقدارش مورد ابتلای شما هست ولی اون اشکال نداره میشه پای. مثل این است که شما مثلا میرید از این گوشت فروش ها یه گوشت میخرید با اینکه میدانید که برخی از این گوشت ها مثلا میته هستن، نتیجه از تو شده ها، پس بنابراین اینجا هم این بیان آقای خویی هم جواب داره، ما فی ما بیننا و بین الله دلیلی از نظر شرعی پیدا نکردیم. مرحوم حکیم هم اتفاقا همین مطلب را دارن، میگم دلیلش فقط برمیگرده به این که شما بگید اجماع، اجماع هم در اصل مسئله است، یعنی ملاقات مضاف با نجس ملاقات کرد نجس می شود، بله این اجماع در اصل مسئله قبول داره. اتفاقا برای صاحب حدیث هم میگه اصلا در مضاف ما روایت درست حسابی هم نداریم، در زیت هست و در سمن هست و اینا هم که مضاف نیستن، فقط مرق بود، میگه روایت مرق هست و اجماع هست. پس بنابراین ممکنه مرق هم خورشت هم باشه، خورشت هم ممکنه اصلا آب نداشته باشه، میگه پس بنابراین اصلا ایشون میگه روایات زیت و سمن اینا هم دلیل بر مضاف نمیشه، مضاف نیستن، میگه قیاس مرحوم صاحب هدایا میگه، میگه عمده دلیلمون اجماع هست، چون مسئله اجماعیه. حالا روایت مرق را البته میاره، روایت مرق چون آب توش هست دیگه، حالا اینا را ما پذیرفتیم، اصل مسئله اجماعیه، اما بیایی بگید که آقا اگر به مقدار هزار کر هم شد باز نجس می شود، اونم در اصل مسئله روایتتون دستون خالیه، روایت مرق را فقط دارید، در از برمودید تا برسد به این که بیایید بگید اگر مثلا یه آب میوهی بود که مثلا هزار کر مقدارش یه جاش خورد به نجس کلا نجسه، این ما دلیل نداریم، گرچه آقای خوی رضوان الله علیه فرموده، ولی همون بیانی که اشکالی که مرحوم حکیم مطرح کردن و دیگران مطرح کردن اشکال به جایی هست، ما دلیل محکمی برای این مسئله نداریم، در مضافها به مجرد ملاقات نجس نمی شود. در ذیل مسئله که اگر اجازه فرمایید این مسئله را نمیدونم میشه تمام کرد یا نه، ذیل مسئله را شما دارید یا ندارید اینجا؟ بله، ذیل مسئله این است، نعم اذا کان جاریا من العالی للصافی، اگر اون آب مضاف از عالی به سافل جریان دارد، و لاقا سافله عن نجاسه، اون پایینش با نجاست ملاقات کرد، لا ینجس العالی منه کما اذا صب الجلاب من ابریق، همون گلاب رو از ابریق ریختن علایت کافر دست کافر، فلا یندوس ما فی الابریق، اون که داخل آفتابه است نجس نمیشه، و این کان متصلا به ما فی یده، ولی اون که حالت اتصال داره. خب اینم فرعی هست که اینجا مطرح کردن، ما قائل به نجاست این کل این آب مضاف میشیم، اما در اونجایی که عالی و سافل باشه، یعنی مسئله سرایت مطرح باشد، همسط باشد که بتونه سرایت بکنه، اما اگر طوری است که مسئله سرایت اونجا مطرح نیست، اونجا دیگه پایین اگر ملاقات کرد بالا نجس نمیشه. چرا نجس نمیشه؟ باید یکی همین بیانی که عرض کردم، چون عرف در اینجاها به تناسب حکم موضوع مسئله سرایت را شرط میدونه و میگه که آقا اینجا سرایت از سافل به عالی ممکن نیست، یا به این بیان یا به بیان دیگری که آی خویی دارن. عرف اینا را دو موضوع میبینه، میگه بابا اون آبی که داخل ابریق یه آبیه، بحث ما در آب مضاف ها، فعلا به آب مطلق نرسیدیم، در ماء مضافه، اون گلابی که داخل ابریق است یه موضوع هست، اون گلابی که دست این کافر رسیده یه موضوع دیگریه، دو تا آب هستن، نه یه آب نیستن. حالا یا بحث سرایت را مطرح کنید که مرحوم حکیم مطرح کرده که در نجاست به تناسب با که موضوع باید طوری باشه که سرایت بشه و از سافل به عالی سرایت نمیشه، یا اون بیان آقای خویی که عرض کردن مفتنی بر این است که اینا یک موضوع نیستن، یه آب نیستن، دو تا آب هستن، دو تا آب باشن دو تا حکم پیدا میکنن دیگه، اون مقدار آبی که خورده به دست کافر نجسه، اون مقداری که نخورده نجس نیست. این تا اینجا علما دو موضوع رو هم به این اضافه کردن، گفتن از عالی به سافل لازم نیست، از سافل به عالی هم باشه با تدافع باشد فواره، اون بالای فواره به نجس خورده، پایینش نجس نمیشه، چون فرض این است که با فشار داره میره دیگه بالا، پس فرق نمی کند، باید طوری باشه که سرایت نکند. سرایت نکردن به دو نوع نحوه است، یا به فرمایش آقای خویی دعیت صدق کند، دعیت به دو نحوه صدق می کند، یا عالی سافل باشه، یا اینکه به فشار از پایین به بالا داره این آب را به اصطلاح با فشار می فرستن بالا، بالاش خورده پایین نجس نمیشه. میشه بعد شق سوم رو مطرح کرد، اونجایی که همسط هم ولی با باز با فشار داره میره، پس اگه تدافع باشد، تدافع باعث میشد که اون یک قسمت اگر نجس شد این قسمت دیگر نجس نشود، چه از عالی به سافل باشد، چه از سافل به عالی باشه، چه همسط باشه ولی حالت تدافعی باشد. خب اینم ذیل این مسئله و چشم از شد و چشم، یا مسئله این است که اینجا سرایت محقق نمیشود، یا بسش این است که اینا دعیت اینجا مطرحه تذبر مدید. اینم ذیل مسئله ما. الحمدلله رب العالمین.